بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در شرایط مقدمات برهان تموم شد و معلوم شد که در مقدمات برهان 5 شرط فاصله. از جمله 5 شرط این بود که باید محمول ذاتی باشه برای موضوع. فرمودن که در مقدمات ذاتی بودن محمول به معنای هر دو ذاتی است، یعنی هم ذاتی مقدم و هم ذاتی که عرض ذاتی شمرده شد. اما در مطالب و نتایج برهان ذاتی عبارت است از عرض ذاتی تنها. مقدم نمیتونه محمول مطالب برهان قرار بگیره. محمول مقدمات برهان و محمول نتیجه برهان باید ذاتی باشد، اما در مقدمات برهان ذاتی به 2 معناست، در نتیجه برهان ذاتی فقط به 1 معناست و اون عرض ذاتی است. ذاتی در مطالب و در نتایج برهان نمیتونه مقدم باشه، به خاطر اینکه اگر ذاتی مقدم باشه، یعنی محمول مقدم موضوع باشه، ما باید اثبات کنیم مقدم رو برای این موضوع، چون همیشه در نتیجه اکبر برای اصغر اثبات میشه. پس اگر اکبر یعنی محمول قضیه نتیجه مقدم باشه، لازم میاد که ما مقدم رو برای اون نوع ثابت کنیم که اصغره و مقدم قابل اثبات نیست. اینو در نهج اول خوندیم که اگر ما چیزی رو تصور بکنیم، مقدماتش هم با خودش تصور میشه و اینطور نیست که ما اونو جدا از مقدم تصور بکنیم تا برای اثبات مقدماتش احتیاج به استدلال داشته باشیم. اثبات مقدمات قابل استدلال نیستن، خودش اگر ثابت شد برای ما مقدماتش هم ثابته و اگر معلوم شد مقدماتش هم معلومه. پس اگر ما صغرا، اصغر و اکبر رو تصور کردیم، معنا نداره که در ارتباط این دوتا شک بکنیم تا برای اثبات ارتباطشون قیاس تشکیل بدیم. در صورتی ما قیاس تشکیل میدیم که ارتباط اکبر به اصغر رو ندونیم، خود اصغر رو تصور میکنیم، خود اکبر رو هم تصور میکنیم، لذا در مقدمات برهان ازشون استفاده میکنیم و ذکرشون میکنیم، اما ارتباط این دوتا برامون مجهوله و مشکوکه. قیاس رو تشکیل میدیم برای اینکه این ارتباط ثابت بشه. هیچ وقت ارتباط شی و مقدمش مشکوک نیست، مگر اینکه ما خود شی رو نشناخته باشیم. اگر خود شی رو نشناخته باشیم، یعنی خود اصغر رو، تصور کردنش معنا نداره. اگر تصورش کردیم و تونستیم موضوع قضیه قرارش بدیم، حتما محمولش رو هم که مقدم باشه تصور کردیم و اون محمول رو براش ثابت دیدیم. اینطور نیست که در ثبوت محمول برای این موضوع شک داشته باشیم و با استدلال اثباتش کنیم. پس مطالب یعنی نتایج هیچ وقت مرکب از شی و مقدمش نمیشن، چون معنای مرکب شدن از شی و مقدم اینه که ما هر دو، یعنی شی و مقدم رو تصور کردیم ولی ارتباط این دوتا برامون مشکوکه، در حالی که این امکان نداره. اگر ما شی رو تصور کردیم، شی بدون مقدم تصور نمیشه. اگر هم تصورش نکردیم، نمیتونیم موضوع قرارش بدیم، نمیتونیم در مقدمات ذکرش کنیم. ما حتما در قیاس اصغر و اکبر رو تصور میکنیم، منتها ارتباطشون رو اثبات میکنیم و ارتباط اصغر و اکبری که مقدم و ذوال مقدم باشد احتیاج به اثبات نداره، اصلا اثبات شدنی نیست. پس نتیجه هیچ وقت نمیتونه محمول ذاتی به معنای مقدم داشته باشه، اما میتونه محمول ذاتی به معنای عرض ذاتی داشته باشه. مقدماتی که در ذاتیاتی که در مقدمات برهان گفته میشه اهمه، اما ذاتی که در نتیجه برهان گفته میشه اختصاص داره به ذاتی که عرض ذاتی باشه، مقدم نباشه. این بحثش قبلا گذاشته، گروهی هم با ما مخالف بودن، اونها رو هم ما جواب دادیم و رد کردیم. الان اشاره به قول مخالفین میکنیم و اونها رو میگیم که ردشون از مطالب گذشته ظاهر شده. متن قبلی رو توجه کنید، متن قبلی در صفحه 295. قد یستعمل فی مقدمات البرهان، آخر متن، قد یستعمل فی مقدمات البرهان المحمولات ذاتی استعمال می شوند علی الوجهین، اما علی الوجهین فی المقدمات، در مقدمات برهان ذاتی به هر دو وجهه، یعنی هم عرض ذاتی است و هم مقدمه. اما حالا متن خودمون، متن فعلی، و اما فی المطالب یعنی در نتایج برهان، فإن الذاتیات المقدمه لا تطلب، البته مطلوب واقع نمیشه. پس ذاتی در برهان، ذاتی در برهان، ذاتی در نتیجه برهان حتما عبارت است از عرض ذاتی، نه مقدم. فقط عرض کذالک در نهج اولی مطلب رو دانستی در صفحه 43. و عرفت خطای کسی را که در این مطلب مخالفت میکرد. پس ما در مطالب و در نتایج طالب ذاتیات مقدم نیستیم، بلکه طلب میشود ذاتیات به معنای دیگر، یعنی ذاتیات به معنای عرض ذاتی. پس محمول مطالب باید عرض ذاتی باشه و نمیتونه مقدم باشه. اقولو مصنف ذکر در نهج اول در صفحه 43 و 44 که شی محال است متمثل شود معناش در ذهن خالیاً ان تمثل ما هو و ذاتی و مقدمون ده، بدون ذاتی و بدون مقدم محال است که در ذهن متمثل بشه. اگر شما عسقر و اگر شما شیئی رو تصور کردید، مقدماتش هم تصور شده. پس اگر عسقر رو تصور کردید، مقدماتش هم تصور شده و معنا نداره که مقدمش رو شما شک داشته باشید و بعداً به وسیله استدلال براش اثبات کنید. و بیان من ذالک، یا نسخه داره تبین من ذالک، و بیان من ذالک استحالت و معرفت و شیعه معرفت شیعه مع الجهل مقدماته. از این مطلب اینطور ظاهر میشه که شی رو با جهل به مقدمات محال است ما بشناسیم. معنا نداره که ما چیزی رو بشناسیم در حالی که مقدمش رو نشناسیم. پس اگر اثر رو شناختیم، معنا نداره که مقدمش رو نشناسیم بعد مقدمش رو به وسیله استدلال اثبات کنیم. فاذن لا یکون المقدم مطلوبا، البته مقدم جز نتیجه نمیاد، مطلوب به قیاس نیست، همیشه مقدم با تصور تصور میشه. و المخالفون فی ذلک، کسانی که در این مسئله با ما مخالفت کردن، اهل ظاهر از جدلیینند، یعنی کسانی هستند که جدل به کار میبرند و ظاهر بینند، عمیقان چندان نیستند. فانهم یظهرون به این که جنس یجب، مطلبی که اینا گفتن اینه که ما برای هر موضوعی که داریم جنس رو ابتداعا ثابت میکنیم که وجود داره. یعنی ما یک موضوعی رو در نظر میگیریم، نمیدونیم جنسش چیه، بعد براش جنسایی رو که احتمال میدیم ثابت میکنیم که اینایی که میدونیم وجود داره و با این ارتباط دارن برای این شی ثابت میکنیم. بعد که ثابت کردیم، میبینیم کدوم یکی از اینها میتونن در جواب ماهو قرار بگیرن و خاصیت جنس رو داشته باشن، اونو میگیم جنسه. توجه میکنید ابتداعا ما این شی رو تصور کردیم اما جنسش رو نشناختیم. چیزایی رو که احتمال میدادیم جنس باشن همه رو جمع کردیم، برش هم کردیم، بعدا نگاه کردیم دیدیم کدومشون، دیدیم که کدومی که از اینها در جواب ماهو قرار میگیرند و خاصیت جسم دارن، جنس رو دارن، اونو جنس قرار دادیم. پس ما جنس بودن رو بعد از مدتی شناختیم، اول شیء رو تصور کردیم، بعدا بعد از مدتهایی با زحمت و این حرفا تونستیم بفهمیم که جنس چیه. این حرفشون درست نیست، ما شیء رو نشناخته بودیم دنبال جنسش میگشتیم. بله اگر شیء رو ما به اجمال تصور کنیم درسته، دنبال جنس و فصلش میگردیم، بعد که جنس و فصلش رو گیر آوردیم اون شیء رو با جنس و فصلش رو یه جا تفصیلا تصور میکنیم. اما اگر ما شیء رو تصور کرده باشیم به تفصیل و درست شناختی باشیمش، معنا نداره جنسش رو ندونیم بعد بگردیم در بین چیزهایی و یکی رو جنس قرار بدیم. مخالفون ما رفتن به این که جنس یجب ان یثبت اولا وجوده للموضوع، ابتدا وجودش رو للموضوع ثابت میکنیم در حالی که نمیدونیم جنسه، بعدا ثانیا ثابت میکنیم کونه واقعا فی جواب ماهو را، اینو ثابت میکنیم تا جنسیتش ثابت بشه، پس بعدا ما جنسیت رو اثبات میکنیم. این حرف درست نیست، چون اگر شما بالاجمال تصور کردید درسته، ولی اگر شیئی رو نه به تفصیل تصور کرده باشید معنا نداره که جنسش رو نشناخته باشید و بعدا جنس رو اثبات کنید. قد ظهر من مامر خطا اون که توضیح داده. فالمطالب البرهانیه هی الاعراض الذاتیه المذکوره، مطالب برهانی دیگه مقدم نیستن، اعراض ذاتی هم که در جای خودشون در همون صفحه 58 نشون. خب در اینجا دو تا اشکال بر خواجه و مصنف وارد کردن، وارد میشه که ایشون این دو اشکال رو جواب میدن. ما گفتیم که جنس بودن رو، فصل بودن رو، بالاخره مقدم بودن رو نمیشه اثبات کرد. معترض میگه که جوهر بودن، جنس برای صورت و جنس برای نفس، میگیم از نفس و جوهر اون کذا یا از صورت و جوهر اون کذا. آیا در مباحث علمی شما این بحث رو مطرح نمی کنید که حل نفس و جوهرون یا حل صورت و جوهرون؟ این یکی از مسائل علمه، این مسئله مطلوب به برهانه، بعد برهان برش اقامه میشه. یعنی جوهر بودن نفس رو که مقدم نفسه و جوهر بودن رو که مقدم صورته شما با دلیل اثبات میکنید. چجور میگید که مطالب به مقدمات کار ندارن؟ چطور میگید مقدمات مطلوبه به برهان نیستن در حالی که شما در علوم این دو مسئله رو مطلوب قرار میدید و برش قیاس اقامه میکنید، در حالی که در این دو مسئله محمول ما مقدم موضوعه، محمول ذاتیه به معنی مقدمه، پس اشکال وارد میشه. این اشکال اولش. فاین غیر الیس کنون نفس و صورت جوهرن، این مسئله که نفس و صورت جوهر باشن، آیا این مسئله یکی از مطالب علمی و یکی از نتایج برهانی نیست؟ در حالی که جوهر جنس است، لها یعنی برای هر یک از صورت و نفس. اشکال دوم، اشکال دوم اینه که شما میگید که ما میتونیم جسم رو در حیوان بر انسان هم کنیم، لأنه حیوانون، جسم رو میتونیم بر انسان هم کنیم لأنه حیوانون، یعنی جسم رو که مقدم انسانه بر انسان هم میکنید و بر این هم بتونم استدلال میکنید، میگید لأنه حیوانون. این لأنه حیوانون استدلاله. شما برای ارتباط دادن جسم رو که مقدمه به انسان استدلال میکنید، پس چگونه میگید که مقدمات قابل استدلال نیستن؟ چگونه میگید که مطلوب، محمول مطلوب نمیتونه مقدم موضوع مطلوب باشه؟ در اینجا که محمول مطلوب جسمانه، مقدم موضوع مطلوب شده و این جمله هم که الانسان جسمانه مطلوبه به دلیل اینکه شما برش دلیل میارید، مطلوبه یعنی با دلیل اثبات میشه. این هم اشکال دوم. و ایزن فإنکم تقولون الجسم محمول علی الانسان به این دلیل، لأنه محمول علی الحیوان، چون جسم محمول بر حیوانه پس محمول بر انسانه. این لأنه محمول علی الحیوان این دلیله، اگر دلیله پس الانسان و جوهران مطلوبه، یعنی چیزیست که دلیلش اقامه میشه. و هذا یعنی این لأنه محمول علی الحیوان، این جمله لأنه محمول علی الحیوان بیان حمل ذاتی انسان بر انسانه، بیان حمل مقدم انسان یعنی جسم بر انسانه. پس شما مقدمی رو بر ذل مقدم حل کردید با دلیل و این همونیست که نفیش میکردید. جواب میدن از اشکال اول. اشکال اول این بود که ما جوهران رو بر نفس حمل میکنیم میشه یک مطلوب، و این مطلوب رو با دلیل اثبات میکنیم. جوابی که میدن اینه که ما در اون مسئله ای که میگیم ان نفس و جوهران، نفس رو به تفصیل تصور نمی کنیم. نفس برای اون هنوز مجهوله، اجمالا تصورش میکنیم. یعنی یه مفهومی از این نفس رو تصور میکنیم که موجودون یتعلق بالبدن تعلق تدبیره، یتصرف بالبدن تصرف تدبیره. اینجور مفهومی رو ما از نفس داریم. پس نفس رو با این مفهوم تصور میکنیم، نه بالفعل، نه اینکه حق نفس رو تصور کرده باشیم. چون اگر حق نفس رو تصور کرده باشیم، جوهریت چه معلوم احتیاج به اثبات نداره. اما ما مفهوم نفس رو تصور میکنیم، همین مفهومی که الان توضیح داده شد. این مفهوم که جوهر نیست، جوهر که مقدم این مفهوم نیست. خب پس ما جوهران رو بر این مفهوم حل میکنیم، یک قضیه، یک نتیجه، یک برهان میشه. اما جوهر مقدم این مفهوم نیست، جوهر مقدم این موضوع نیست. پس ما مقدمی رو بر موضوع هم نکردیم تا اینکه مسئله برهانی به وجود بیاد و ما بر این مسئله استدلال کنیم. اگر میگفتیم نفس، یعنی اون نفس واقعی که ما تصورش میکردیم به تفصیل، اون جوهر، ایراد شما وارد بود. ما که نمیگیم اون نفس جوهره، ما از اون نفس مفهومی میگیریم، اون مفهوم رو میخوام حاکی از نفس قرار بدیم، جوهرون رو برای مفهوم هم میکنیم و جوهر مقدم این مفهوم نیست. بله، بعد از اینکه ما این مفهوم رو علامت نفس قرار دادیم و جوهر بودن رو هم به وسیله دلیل با این مفهوم ارتباط دادیم، تازه نفس رو میشناسیم. حالا که نفس رو شناختیم، دیگه برای جوهر بودنش استدلال نمی کنیم، چون فهمیدیم جوهره. توجه کردیم بعد از این که مقدم نفس دست آمد، دیگه استدلال برش نمی کنیم. وقتی هم که داریم استدلال می کنیم، مقدم اون نفس ما نمی دونیم. ما جوهرون رو، ارتباط جوهرون رو با این مفهومی که حاکی از نفسه داریم اثبات می کنیم، و جوهر با این مفهوم حاکی از نفس مقدم و ذوالمقدم نیستن. بنابراین ایراد شما وارد نیست. این اشکال از جواب اول، این جواب از اشکال اول. در مورد صورت هم همین جواب رو میدیم. از صورت ما یک مفهومی میگیریم و بر اون مفهوم جوهران رو حل میکنیم. نمیدونیم که این مفهوم میتونه این هم محمول رو بگیره یا نمیتونه بگیره. استدلال میکنیم و ثابت میکنیم که میتونه بگیره. خب مفهوم مرتبط میشه با این جوهران. بعد از اینکه مفهوم مرتبط شد با جوهران، این قضیه تشکیل شد که مثلا از اون صورتی که، اون موجودی که فعلیت ماده به اوست جوهر است، تازه ما میفهمیم صورت چیه. وقتی فهمیدیم صورت چیه، مقدماتش به دست آمده، دیگه احتیاج به استدلال نداریم. پس وقتی استدلال میکنیم که صورت رو کاملا تصور نکردیم تا اینکه مقدمش هم قهرا تصور بشه، و بعد از اینکه استدلال کردیم و بعد از اینکه صورت رو به کماله ها تصور کردیم، دیگه استدلال نمی کنیم. چون صورت رو فهمیدیم، جوهر بودنش رو هم فهمیدیم. این جواب اشکال اول. اجیب عن الاول به این که نفس انما عرفت فی اول الامر لا من حیث ماهیتها. فی اول الامر یعنی قبل از اینکه جوهر بودنش معلوم بشه، قبل از اینکه جوهر بودنش معلوم بشه، دانسته شده، شناخته شده، اما لا من حیث ماهیتها، ماهیتش هنوز به دست نیامده، تفصیلا ما نفس رو نشناختیم. بل فقط از این ناحیه این مفهوم، از ناحیه این حاکی، بل من حیث انها شیء ما که یتصرف فی الجسم و یصدر از اون نفس اثری فی الجسم. فقط همین مفهوم حاکی رو ما میدونیم. و جوهری که مطلوب اثباتش لحاظ المفهوم است، جنسی برای این مفهوم من حیثها و هذا المفهوم نیست، بلکه جنس است برای ماهیتی که نفس نامیده می شود، اون ماهیتی که حاصل نمی شود در عقل مگر بعد از علم به جوهریت نفس. یعنی بعد از اینکه شما این مفهوم رو حاکی از نفس قرار دادید و جوهران رو با این مفهوم مرتبط دیدید، شما اون وقت نفس رو خواهید شناخت. بعدم که نفس رو شناختید، جوهر بودنش رو دونستید، دیگه احتیاج به استدلال ندارید. و همین چنین از قول در صورت و ما یجری مجراها، در مثلا هیولا، هیولا رو هم میگیم جوهران، هیولا رو هم میگیم جوهران، ولی باز هیولا رو ما نشناختیم مگر با مفهوم شیئون من شأنه القبول. جوهران، شیئون من شأنه القبول، یک مفهومیست حاکی از هیولا. ما جوهرون رو با این مفهوم ارتباط میدیم، بعد از اینکه ارتباطش اثبات شد تازه ما حیولا رو شناختیم، وقتی هم شناختیم فهمیدیم جوهره، دیگه بر جوهریتش استدلال نمی کنیم. این جواب از اول. جواب از دوم رو توجه کنیم. اشکال دوم این بود که شما جسم رو که مقدم انسانه در انسان هم می کنید و بر این حملتون استدلال می کنید، یعنی برای اثبات جسم للانسان دلیل میارید، دلیل میارید که لعنهو یعنی جسم یحمل علی الحیوانی که اون حیوان محمول است بر انسان. جواب اینه که ما نمیخوام ثابت کنیم با این بیانمون که جسم برای انسان ثابته. ما میدونیم جسم برای انسان ثابته، لعنهو حیوانون دلیل ثبوت جسم برای انسان نیست، اما چون ممکنه که برای اثبات جسمیت برای انسان، ثبوت جسمیت برای انسان ممکنه جهات مختلف در نظر بیاد، از یه راهی بالاخره این جسمیت برای انسان ثابته، از چه راهی ثابت شده، جهت ثبوت چیه، نه اصل ثبوت. اصل ثبوت رو ما میدونیم که جسم برای انسان ثابته، برای اثبات جسم للانسان احتیاج به دلیل نداریم، اما چرا جسم برای انسان ثابته، چرا انسان جسمه، اینو میخوام بفهمیم. این دیگه علم به ارتباط مقدم و ظلم مقدم نیست. نمیخوام بگیم این مقدم برای این ظلم مقدم ثابته، اینو میدونیم احتیاج به دلیل نداریم، میخوام بگیم چرا ثابته. لمیت رو میخوام بیان کنیم، جهت ثبوت رو میخوام بیان کنیم. چرا جسمیت برای انسان ثابته؟ چون انسان حیوانه و جسمیت برای حیوان ثابته، پس برای انسان هم ثابته. جهت ثبوت رو ما بیان میکنیم، نه اصل ثبوت رو. و اونی که ما نفی کردیم و گفتیم استدلالی نیست، اصل ثبوت بود. اصل ثبوت قابل استدلالی است، جهت ثبوت قابل استدلال هست. یعنی ما حیوان، ما انسان و جسم، این دوتا رو در ذهن تصور میکنیم و حیوان رو واسطه این دو قرار میدیم، اما نه واسطه ثبوت جسم لیل حیوان، بلکه واسطه برای این که بدونیم چرا جسم بر انسان هم میشه. و ان ثانی جواب داده میشود به این که مطلوب اثبات الجسم لیل انسان نیست، بل هوال علت لثبوتی، بلکه مطلوب کشف علت ثبوت جسمه. ما باید بدونیم علت ثبوت جسم چیه. اون لعنهو حیوانون بیان میکنه علت ثبوت رو، نه اینکه بیان کنه خود ثبوت رو. و انما تلوه این علیتهو و همانا علیت این حیوان آشکار میشود، عند اختار الحیوان بالبال متوسطن بین الانسان و الجسم. وقتی شما حیوان رو متوسط بین انسان و جسم قرار دادید، متوجه میشید که حیوان علت ایصال جسم به حیوان به انسانه، علت ثبوت جسم للانسانه. علیت رو شما بعد از اینکه این رو واسطه قرار دادید کشف میکنید. تموم شد. پس ما بیان کردیم که در مطالب محمولات ذاتی هستند، اما نه ذاتی به معنای مقدم، بلکه ذاتی به معنای عرض ذاتی. اشکالم جواب دادیم. اما مقدمات ما میتونند، محمولاتشون میتونه ذاتی به معنای مقدم یا ذاتی به معنای عرض ذاتی باشه. اینجا سوالی پیش میاد و اون سوال اینه که اگر مقدمات در هر دو مقدمه محمول مقدم موضوعه، شما چطور در نتیجه محمولی رو که عرض ذاتی موضوعه نتیجه میگیرید؟ این اصلا شدنیه که در دو مقدمه محمول مقدم باشه، در نتیجه محمول عرض ذاتی باشه؟ این که شدنی نیست. ایشون میگه بله این شدنی نیست. ما اجازه نمیدیم که در هر دو مقدمه اون محمول ذاتی به معنی مقدم باشه، بلکه به این صورت بیان میکنیم. میگیم یا در سقرا محمول ذاتی به معنی مقدمه، در این صورت واجبه که در کبرا ذاتی به معنی عرض ذاتی باشه، محمول عرض ذاتی باشه، مقدم نمیتونه باشه. اینو اسمشو میذاریم مأخذ الاول، قبلا داشتیم، بعدا اشاره میکنیم کجا داشتیم. و یک صورت دیگه اینه که سقرای ما عرض ذاتی باشه، محمول سقرامون عرض ذاتی باشه. محمول کبرا دو حالت میتونه داشته باشه، یا عرض ذاتی یا مقدمه. این اسمشو میذاریم مأخذ ثانی. پس دو حالت در مقدمات برهان اتفاق میفته. حالت اول اینه که سقرا محمولش مقدمه، در این صورت کبرا محمولش حتما باید عرض ذاتی باشه. جهت چیه؟ جهت خوندی اشاره میکنیم جاش کجاست، باید مراجعه میکنیم. و یا این که سقرا محمولش عرض ذاتیه، در این صورت کبرا دو حالت میتونه داشته باشه، یا محمولش مقدمه و یا محمولش عرض ذاتیست، و این اسمش مأخذ ثانی. پس مقدمات به یکی از دو مأخذ میتونن باشن، به صورت یکی از دو مأخذ میتونن باشن. چنین نیست که در هر دو مقدم محمول مقدم باشه. بله، اگر هر دو در هر دو مقدم محمول مقدم باشه، اشکال وارد میشه که چرا در نتیجه محمول عرض ذاتی شد. ولی اگر در یک مقدمه یا در هر دو مقدمه همونطور که بیان کردیم محمول عرض ذاتی باشه، هیچ مانعی نداره که در نتیجه محمول عرض ذاتی باشه. و اذا ثبت ان المطلوب لا یکون ذاتیا مقدما فقط ظهر، وقتی ثابت شد که محمول مطلوب مقدمه، موضوعش نیست، ظاهر شد که محمول دو مقدمم با هم مقدم موضوعشون نیستن، بلکه انما تکونان على احد المأخذین، بلکه به صورت یکی از دو مأخذین هستن که ما در نهج اول ذکرشون کردیم، صفحه 55 سطر 9 به بعد. در اونجا استدلالم کردیم در این مطلبی که الان گفتم، استدلالم خودتون مراجعه میکنید، حتی یاد داشتید متوجه میشید چی گفتم اونجا. البته دلیلای مقداری احتیاج به توضیح داره، منطقه اینجا جاش نیست، همونجا یاد داشت کرده باشید، دوباره مراجعه کنید به ذهنتون میاد. تموم شد. فصل سوم. فی مقدمات العلوم و موضوعاتها، بحث در مقدمات علومه، یعنی مبادی علوم و موضوع علوم. و در وضع نسخ داریم اشارتون الى الموضوعات و المبادی و المسائل فی العلوم، یعنی در این فصل از این سه تا بحث میکنیم، موضوعات، مبادی و مسائل. در بسیاری از چاپ ها دیده شده که فی مقدمات العلوم و موضوعات ها را دنبال فی النهج الاول بلافاصله ذکر کردند، مثل چاپ متر، مثل اون حاشیه شرمنظومه، در شرمنظومه هاشون نوشته ذکر کردن، بعد چاپ مثل وقتی ورق میزنید ورق بعد نوشته اشارتون الى موضوعات و مبادی، که گمان میشه این فی مقدمات العلوم و موضوعات ها دنبال فی النهج الاوله. یا در حاشیه منظومه بعد از اینکه فی النهج الاول رو ذکر کرده، فی مقدمات العلوم و موضوعات ها رو گفته، بعد دو تا فصل هست پیاده رفته فصل برهان لم و برهان عین، که بازم جمان میشه این دنباله اونه، در حالی که این هر دو غلطه. این فی مقدمات العلوم و موضوعات در چاپ ما درست نوشته شده، اول یک عنوان یک فصله، ربطی به فصل گذشته نداره. خب بحث ما در سه چیزه، یکی موضوعات علوم، یکی مبادی علوم و یکی مسائل علوم. در این متنی که ابتدا تقطیع شده ما موضوعات علوم رو بحث میکنیم، در متن بعدی مبادی و مسائل رو. اما موضوعات علوم، موضوع هر علمی یا شیء واحده یا اشیاء متعدد متناسبه. در علمم از احوال ذاتی اون شیء واحد یا از احوال ذاتی اون اشیاء متعدد متناسب بحث میشه، چون در هر علمی از احوال ذاتی و اعراض ذاتی موضوع بحث میشه. پس اگر موضوع امر واحده، در علم از اعراض ذاتی همون امر واحد بحث میشه. اگر موضوع امور متعدده متناسب است، در علم از احوال ذاتی و اعراض ذاتی اون امور متعدده متناسب بحث میشه. مثلا موضوع علم فلسفه موجوده، در عوارض موجود بحث میشه. موضوع علم هندسه بنابر قولی خط و حجم و سطح، یعنی اشیاء متعدده است که اینها با هم متناسبند، همه در کمیت شریکند. خب در هندسه از احوال ذاتی این ستا بحث میشه. این خارج متن مصنفه، شرح خواجه توضیح بیشتری داره که وقتی رسیدیم توضیح میدم. و لکل واحد من العلوم شیء او اشیاء متناسبه، برای هر علمی یک چیز یا چند چیز متناسبه که در اون علم بحث میشه از احوال اون یک چیز یا از احوال اون اشیاء متناسبه. و تلک الاحوال اعراض ذاتیه اون یک شیء یا اشیاء متناسبند، و خود اون شیء یا اشیاء نامیده میشوند موضوع ذلک العلم، مثل مقادیر للهندسه که موضوع هندسه هستن. اینا ظاهرا سختی نداره، من مقداری تندتر بخونم گیری نداریم. بیان شد که موضوع علم چیزیست که در علم از عوارض ذاتیش بحث میشه. حالا بیان میکنن که موضوع علم دو قسمه، یا امر واحده یا امور متعدده. اگر امر واحد باشه چهار صورت داره، اگر امور متعدد باشه دو صورت داره. امر واحد یا علل اطلاق موضوعه یا با عارضی موضوعه، اون عارض هم یا ذاتیست و یا اینکه غریبه. سه قسم شد. بله سه قسم برای مفرد، برای اونجایی که موضوع واحد باشه سه قسم بریم. یا چیزی علل اطلاق موضوعه، یعنی حیثیت بهش نمیخوره، مثل این که ادب موضوع است برای حساب. نمیگیم الادب من حیث کذا موضوع حساب، میگیم ادب موضوع برای حساب. ادب امر واحده، علل اطلاق هم موضوعه. و یا شیعی واحدی موضوع منتها نه علل اطلاق، بلکه با زمینه شدن یک حیثیتی، بلکه با از حس عارضی. اون وقت این عارض دو قسمه، یا ذاتیه یا غریبه. ذاتی باشه مثل این که مثلا میگیم جسم طبیعی موضوع برای علم طبیعی هست، اما نه جسم طبیعی علی اطلاق، بل جسم طبیعی من حیث انه یتغیر، یا در بعضی تعارف من حیث انه یتحرک و یسکن، حیثیت بهش اضافه میشه. این حیثیت هم عارض ذاتیش رو بیان میکنه. عارض ذاتی جسم تغییره، یا عارض ذاتی جسم حرکت و سکونه. قسم سوم اینه که موضوع امر واحد باشه، اما نه علل اطلاق، بلکه به وسیله با حیثیت عارضی که اون عارض غریبه. مثل اینکه در علم اوکر متحرکه، در علم اوکر متحرکه که شعبه از علم هندسه است، درباره کرات بحث میکنه، کرات متحرک بحث میکنه. موضوع عبارت است از الکرت المحرکه، الکره من حیث تتحرک. کره در اینجا موضوع و امر واحده، قید حیثیت داره. این حیثیتش عارضه، اما عارض قریبه. حرکت بر کره عرض غریبه، بر جسم عرض ذاتی، از جسم بر جسم عرض ذاتی، ولی بر کره عرض غریبه. این سه قسمی است که برای موضوع واحد داریم. دو قسم دیگه برای موضوع متعدد داریم که رسیدیم توضیح میدم. اقولو موضوع علم تعریفش اینه، هو الذی یبحث فی ذلک العلم عن احواله. موضوع علم چیزی است که در اون علم از احوال اون چیز بحث میشه. هر چیزی که در علمی از احوالش بحث شد، اون چیز موضوع علمه. و شیء الواحد و شیء الواحد قد یکون موضوعا لعلم اما علی الاطلاق و اما لا علی الاطلاق. شیء واحد گاهی موضوع علم میشه به یکی از صورت، یا علی الاطلاق، علی جهت الاطلاق یعنی قید حیثیت همراهش نیست، مثل عدد که موضوع اصل الحساب، و اما لا علی الاطلاق، بل من جهت ما یعرض له، بل من جهت ما یعرض له عارضون، بلکه به خاطر اینکه عارضی زمینش شده، به خاطر اینکه عارضی برش عارض شده، با این حیثیت موضوع علم قرار میگیره. عارض دو قسمه، یا ذاتی است له برای اون موضوع که از جسم طبیعی من حیث یتغیر، که این موضوع با این حیثیت موضوع شده لیل علم طبیعی، یا عرض عرض غریبه کل کرت المتحرکه که این امر واحد یعنی کره با این حیثیت عرض غریبی که تحرک باشه موضوع شدن لعلمها یعنی علم اوکر متحرکه. این شیء واحدیست که موضوع بشه برای علم سه قسط. اما اشیاء متعدد موضوع میشن برای علم به یک شرط، به شرط این که با هم تناسب داشته باشن. تناسب این دوتا دو جور، تناسب این اشیاء دو جوره و لذا اشیاء متعدد دو سلک پیدا میکنن، یکی تناسب در ذاتی داره، یکی تناسب در عرضی داره. مثلا اگر هندسه، موضوع هندسه عبارت باشه از خط و سطح و حجم، این ستا سه شیئن اما با هم متناسبن چون شریکن در یه امر ذاتی که کمیته، کمیت جنس هرسه، پس شرکت دارن در یه امر ذاتی. این ستا که متناسبن و تناسبشون یعنی اشتراک در امر ذاتی، این ستا موضوع شدن برای هندسه. قسم دوم اینه که امور متعددی متناسب باشن و تناسبشون عبارت باشه از اشتراک در امر عرضی، اون وقت این امور متعدده موضوع باشن برای علم واحد. مثل این که در علم طب گفته بشه، در علم طب گفته بشه که موضوعش عبارت از بدن انسان و اجزاء بدن انسان و احوال انسان و اقضیه و ادویه، تمام این پنجتا موضوع علم طب هست و تمام این پنجتا با هم متناسبن چون تماما منصوب به صحت هم. یعنی مباحثی که در علم طب میشه از نظر صحت این بدن و اینها بحث میشه و تمام اینها در صحت اشتراک دارن، منتها صحت بر بدن عارض میشه به این معنا که بدن میشه قابل صحت، بر اغذیه و بر ادویه عارض میشه به این معنا که این اغذیه و ادویه معد صحتن، پس همه در صحت نقش دارن، منتها بعضیا قابل صحتن بعضیا موجد و معد صحتن، همه در این صحت که امر عرضی است شریکن. بنابراین دیدید که اشیاء متعددی که موضوع قرار میگیرن دو قسمن، زیرا که اشیاء متعدد باید تناسب داشته باشن. قسم اول اینه که تناسبشون در امر ذاتی است، قسم دوم اینه که تناسبشون در امر عرضی است. مثال دو تا مثال زدیم، در هر دو مثال هم با تشکیک گفتیم، گفتیم موضوع هندسه اگر این باشه، چون موضوع هندسه رو بعضی گفتن مقداره، نگفتن خط است و سطح است و حجم. در صورتی که موضوع هندسه مقدار باشه اصلا موضوع امر واحد اشیاء متعدد نیست که بحث در تناسبش بکنیم. بله بنابر قولی که موضوع هندسه عبارت است از خط و سطح و حجم، این مثال به درد این بحث ما میخوره. در علم طب ما گفتیم اگر قائل بشیم به این که موضوع این پنجتان، این مثال مال بحث ماست، زیرا که بعضیا گفتن موضوع علم طب عبارت است از بدن الانسان من حیث و یعرض له صحت و سوق، همین که این باز میشه جزء موضوعات مفرده. بنابر قولی که موضوع رو عبارت از پنج چیز بگیرن، این مثال به درد بحث ما میخوره. ولی اشیاء کثیره ای که گاهی موضوعات علم واحد میشن به شرط این که، و اشیاء کثیره هم گفتیم شیء واحد قد یکون موضوعا لعلم، حالا میگیم ولی اشیاء کثیره قد تکون موضوعات لعلم واحده، قد تکون موضوعات لعلم واحده، به شرط این که این اشیاء متناسب باشن. و این اشهاد دو قسمت چون وجه تناسب دو جوده و وجه تناسب این است که شرکت داشته باشن همه در ماهوه ذاتی و در یک ذاتی شبیه باشن، مثل خط و سطح و جسم اگر موضوع هندسه قرار داده بشن اینها شریکن در جنس، یعنی کم متصل قاروزات توضیح نمیخواد اینا، و یا اینکه شریکن در امر عرضی مثل بدن انسان، اجزاء بدن، احوال بدن و اغذیه و ادویه و مایه شاکله ها اگر همگی با هم موضوع علم طب قرار داده بشن و اینها تتشارک، همه اینها شریکن در اینکه منصوب الاسفحتی هستن که قایت و قرض علم طبه، همه منصوب الاسفحت هستن، منطقه بدن منصوب به این معناست که معروض صحته، اونا منصوب به صحتن به این معنا که عامل صحتن، ادویه و اغذیه عامل صحتن. چرا ما اینها رو موضوع نامیدیم؟ چرا اینها رو موضوع علم نامیدیم؟ دقت کنید چرا. چون که ما به مسائل علم که توجه میکنیم، مسائل علم میبینیم که قضایا هستن، همه مسائل علم قضایا، این قضایا ترکیبی هستند از موضوع و محمول. عوارض ذاتی که در علم بحث میشه همه محمولات این موضوعات مسائل هست، همه محمولات موضوعات مسائل هست، و همه اون اعراض ذاتی که محمولات موضوعات مسائل هست همگی محمول این موضوع علم هست. چون همه محمول موضوع مسئله بودن و همه محمول بر این موضوع علم بودن، بر این شیء واحد یا اشیاء متکثره بودن، لذا ما اونی رو که گیرنده این اشیاء در مسائل بود موضوع نامیده بودیم، اونی رو هم که گیرنده این اشیاء در کل علم موضوع نامیدیم، به مناسبت موضوع مسائل موضوع نامیدیم. توجه شدید؟ پس این موضوع، این شیء واحد یا اشیاء متکثره رو موضوع نامیدیم، چون همونایی که در مسائل بر موضوع مسئله عارض میشن همونا در علم بر همین شیء واحد یا اشیاء متکثره وارد میشن و هم میشن. پس اگر اونی که در مسائل قابل اون احوال اسمش موضوعه، اونی هم که در علم قابل اون احوال اسمش موضوعه. به این مناسبت اسم این شیء واحد یا اشیاء متکثره رو موضوع گذاشته. حالا موضوع مسئله با موضوع علم چه رابطه ای داره؟ گاهی خود موضوع علمه، گاهی موضوع مسئله خود موضوع علمه، گاهی فردی از موضوع علمه، گاهی جزئی از موضوع علمه، گاهی عرض ذاتی موضوع علمه، گاهی عرض ذاتی موضوع علمه، که اینا رو یکی یکی مثال میزنیم، از رو میخونم مثالا تصریح میکنم. پس موضوع مسئله گاهی خود موضوع علمه، گاهی فردی از موضوع علمه، گاهی جزئی از موضوع علمه، و گاهی عرض ذاتیه که مثالاش از رو خونده میشه و تصریح میشه. چهار قسم موضوع مسئله داریم. و این نماسان یا این شی در صورتی که یک شی موضوع شده باشه، یا اشیاء متناسبه در صورتی که چند شی موضوع شده باشن، اینا نامیده شدن به موضوع علم، زیرا موضوعات جمیع مباحث علم، یعنی موضوعات مسائلشون، راجعند الیه، به این شیء واحد یا به این اشیاء متعدده. تمام موضوعات مسائل رو که شما جمع کنید رجوع میکنن به موضوعات علم. همون محمولاتی که بر موضوعات مسائل بار شده همونان به وسیله موضوعات مسائل بر موضوع علم بار میشه. خب چون که موضوعات مسائل رجوع میکنن به موضوعات علم، ما اسم به موضوع علم، اسم موضوع علم را هم که مرجع اون الیه، همون نام مرجع گذاشتیم، یعنی اونه که همون اسم راجع این گذاشتیم، راجع این موضوعات مسائل هم اسمشون موضوعه، اونا اسمشون رو، اسم اونها رو بر همین مرجع اون الیه که موضوع علمه قرار دادیم. حالا نحوه رجوع به یکی از سه قسم، به یکی از چهار قسمه، اما به ان یکون، اما نداره، به ان یکون هو نفسه، یعنی موضوع مسئله همون موضوع علم باشه، موضوع مسئله همون موضوع علم باشه؟ مثل این که میگیم العدد اما زوجون و اما فردون، در یکی از مسائل حساب میگیم العدد اما زوجون و اما فردون، موضوع مسئله عدده در حالی که موضوع علم هم عدده. او یکونو جزئیان تحته، یا موضوع مسئله فردی باشد برای موضوع علم، جزئیان فرد. همونطور که میگیم از ثلاثت و فردون، در یه مسئله میگیم از ثلاثت و فردون، ثلاثه جزئی است برای عدد، ثلاثه که موضوع این مسئله است جزئی است برای عدد، یعنی فردی است برای موضوع علم. قسم سوم، یا موضوع مسئله جزئی از موضوع علم باشه، چنان که گفته میشه در طبیعی از صورتو تفسد و تخلف بدلا، که از صورتو میشه موضوع مسئله در حالی که این موضوع مسئله جزئی از موضوع علمه. موضوع علم عبارت است از جسم، جسم مرکب است از صورت و ماده، پس صورت جزئی از موضوع مسئله، نه جزئی موضوع مسئله است، جزء موضوع مسئله است. صورت فرض دوم اون بود که جزئی موضوع مسئله باشه، یعنی فرد باشه. فرض سوم اینه که جزء موضوع مسئله باشه، یعنی موضوع مسئله مرکب این جزئشه، موضوع مسئله جسمه که مرکب از ماده و صورته و صورت جزئشه. در طبیعی گفتم که صورت، هر صورتی فاسد میشه و صورتی دیگه به جاش میاد، که اینو اصطلاحاً کون و فساد مینامد، یعنی یک صورتی کائن میشه بعد از اینکه یک صورتی فاسد شد، که اینا معلومه دیگه، توضیح نمیخوام. قسم چهارم، او عرضن ذاتیان له، یا این که این موضوع مسئله، سلام علیکم، موضوع مسئله عرض ذاتیست برای موضوع علم، چنانچه گفته میشه الفرد و اما اولیون و مرکب. موضوع این مسئله عبارت است از فرد، فرد یکی از عوارض عدده، لذا در مثال اول دقت کردیم گفتیم العدد اما زوجون و اما فردون، بر این موضوع بر موضوع علم که عدده، ما زوجیت رو هم کردیم و فردیت رو هم کردیم، اون چه که هم میشه بر موضوع علم عرض ذاتی موضوع علمه، پس فردیت عرض ذاتی عدده، زوجیت عرض ذاتی عدده، اما این عرض ذاتی که فردونه در این مسئله موضوع قرار گرفته، پس موضوع عبارت است از عرض ذاتی موضوع علم، موضوع علم عدده و عرض ذاتیش فرده. الفردو اما اولیون او مرکب، هر فردی که شما پیدا بکنید یا عدد اوله یا فرد مرکبه. عدد اول عددی است که جز بر خودش و بر یک قابل بر چیزی دیگه قابل قسمت نیست، مثلا 7 عدد اوله، 5 عدد اوله، 5 عدد اوله، چون بر پایین تر از خود بر هیچ قابل قسمت نیست جز بر یک و بر خودش که 5، 7 عدد اوله و 13 عدد اوله، 17 عدد اوله و هاکذا. اینا عددی هست که فقط بر خودشون یا بر یک قابل قسمت هست، همشون هم فردن، عدد اول همشون فردن، چون عدد زوج حتما قابل قسمت هست بر چیزی دیگه. اما عدد فردی که مرکب باشه، فردی که قابل قسمت بر خودش و بر چیزی دیگه و بر یکه، مثلا مثل فرض کنید که 9 عدد فرده اما فرد مرکبه. چرا؟ چون هم بر خودش قابل قسمت، یعنی بر 9 قابل قسمت، هم بر 3 قابل قسمت، هم بر 1. اینجا فرق میکنه با عدد اول، چون عدد اول دیگه بر چیزی دیگه به نام 3 قابل قسمت نیست. یا مثلا 39، 39 عدد اول نیست، به خاطر اینکه هم بر 39 قابل قسمته، هم بر 13 قابل قسمته، هم بر 1 قابل قسمته. و هاکذا، بالاخره عدد اولی، عدد فردی که فقط بر خودش و بر 1 قابل قسمت باشه میشه عدد اول، و عدد فردی که بر خودش و بر 1 و بر چیزی دیگر قابل قسمت باشه میشه عدد مرکب. و این نمایوب هست، و اینو مطلبی نداره، و این نمایوب هست و فل علمه ان احوال موضوع علم، در هر علمی از احوال موضوع همون علم بحث میشه. احوال یعنی چی؟ یعنی اعراض ذاتی علم، اعراض ذاتی که در نهج اول بیان شده است. صحیح، پس اعراض ذاتی محمولات جمیع مسائل علم هم. محمولات جمیع مسائل علم اعراض ذاتی هم علتی مسائلی که محمولاتی که اثباتشون للموضوعات مطالبی در علم، یعنی تمام مطالب علم رو محمولاتی که اثباتشون للموضوع به عهده دلیل تشکیل میده. فهی پس این اعراض ذاتی محمولات جمیع مسائل علمند، اون محمولاتی که اثباتشون للموضوعات مطالب در علمه، یعنی مطالب علم از همین ترکیب موضوعات و محمولات حاصل میشه. فرصت داریم مثلا بخونیم پنجره ظاهرا نمیرسیم باشه جلسه.